بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خیار غبنه، در جایی که مشتری یا بایع یا هر دو جاهل به قیمت باشند، کالا گران فروخته شده یا کالا ارزون فروخته شده، در این دو حال اون چه مغبون هست خیار داره. خب در گران فروختن مشتری مغبونه، در ارزان فروختن بایع مغبونه. البته عرض کردیم شرط اساسیش این است که جاهل به قیمت باشه، و الا با علم به قیمت گران فروخت، گران خریده، با علم به قیمت ارزان فروخته، اینجا خیار غبن نیست. خب این خیار غبن هست، معامله رو میخواد فسخ کنه. بعضی وقتا هیچ تصرفی نکرده، ثمن مثمن هر دو هیچ تغییری نیافته، خب اینجا دیگه لا شبهه اعمال خیار میکنه، فسخ میکنه. مثلا مشتری اگر مغبونه فسخ میکنه، کالا رو میده پولشو میگیره، یا اگر بایع مغبونه ثمن رو برمیگردونه کالا رو میگیره، این دیگه هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. در صورتی که در هیچ کدام از ثمن و مثمن هیچ تغییری حاصل نشده. اما بحث در این است که اگر تصرفاتی انجام دادن، شخصی که کالایی رو میخره برای استفاده میخواد ببره دیگه، یک خونه رو خریده در اونجا سکونت کرده، لباسی خریده پوشیده، اسبی خریده سوار شده، ماشینی خریده سوار شده، خلاصه تغییرات، گندمی خریده آرد کرده، خونه رو خریده اجاره داده، خونه رو خریده فروخته، انواع و اقسام تصرفات هست که در جلسه گذشته عرض کردیم اینا رو به هم بزنی بیش از 200 تا میشه. یعنی یا مثلا مشتری در مبی تصرف کرده، یا بایع در ثمن تصرف کرده، یا هر دو تصرف کردن، این سه قسم. بعد تصرفی که ناقل بوده، یعنی فروخته، مثلا مشتری خونه رو خریده و فروخته بعدن، یا تصرفی که ناقل نبوده لاچن زیادت اومده در کالا، مثلا زمین رو چه خریده درخت کاشته در اون زمین، خب زیادت اومده، یک چیز اضافی هم بر زمین علاوه شده. اینا اقسام و انواع تصرفاتی است که مرحوم شهید ثانی فرمودن بیش از 200 است. الان احکامش رو می‌خوایم بررسی کنیم. اول مرحوم شهید اول شروع میکنه، شهید ثانی شروع میکنه از این صورت که مغبون بایع هست، یعنی ارزان فروخته شده. مغبون بایع باشه یعنی ارزان فروخته شده. نمیدونست خونه قیمتش رفته بالا به اعتبار مثلا دو سال قبل، یک سال بعد قبل، الان در این بازار به اعتبار مثلا دو ماه بعد فروخت، بعد فردا رفته برای خودش یه خونه بخره، دیده چه قیمت ها سر به فلج کشیده، خب این مغبون شده، جاهل به قیمت بوده، بایع مغبون شده. خب صوری رو چه عرض کردیم، بعضی ها رو در اینجا شهید ثانی مطرح میکنه، میگه اگر تصرفی نکرده مشتری، یعنی خونه رو چه فروخته، مشتری چین خونه رو خریده از این بایع، خب فرض این است بایع مغبونه یعنی ارزون فروخته، مشتری هیچ تصرفی در این خونه نکرده، فعلا تصرف در مبی رو بحث میکنیم، فقط سکونت کرده دو سه روز یه هفته است، هیچ تغییر و تحولی نیافته، خب اینجا حکم راحته، بایع فسخ میکنه، ثمن رو برمیگردونه بهش میده، خونش رو میگیره. این یک قسمت. قسمت دوم این است، نه، تصرف کرده در این مبی مشتری، اما اون تصرف زیادت عینی نیست، زیادت حکمیه، یه چیزی علاوه نشده. زیادت عینی مثلا درخت بر زمین، زمین رو خریده درختم کاشته. زیادت حکمی مثلا این گندم رو آرد کرده، چیزی اضافه نشده اما یه زحمتی کشیده گندم شده آرد. بعضی وقتا هم حکمیه هم عینیه، مثلا رنج کرده پارچه رو، هم یه چیزی اضافه شده، دقیق نگاه کنیم رنج یه جرمی داره، اما اگر دقت فلسفی نگاه نکنیم زیادت حکمیه. مثلا رنج شده دیگه، سفید بوده الان شده قرمز، الان شده سبز، صفتی علاوه شده، نه اینکه عینی زیادت یافته. با دقت فلسفی نگاه کنیم عینی هم زاید شده، زیادت شده، اضافه شده. عین یعنی اون رنج، رنج خودش یک جسم دیگه عینه. اما با عرف تسامح عرفی نگاه کنیم نه، صفتی به این پارچه اومده، این پارچه بی رنج بوده رنج داده شده. در هر حال ببینید تصرفات به این نحوی، یا صرف زیادت حکمی یا زیادت عینی یا هم حکمی و هم عینی. در این جاها خب شهید می‌فرماید اگر بای فس کند، خب اون زیادت اگر صرف حکمی اجرتشو میده، یعنی الان فسخ کرد مثلا آرد، گندمی آرد کرده، خب این گندم رو به چه قیمتی آرد میکنن؟ همون اجرتشو میده، بعد پول مشتری رو هم برمیگردونه، آرد رو برمیداره، چون فسخ کنه آرد همان گندمشه دیگه. فقط یه کاری اعمال شده، زیادت عینی هم نیست، یه چیزی اضافه هم نشده به این گندم خودش، فقط روش اعمال شده، کاری اعمال شده، اون اجرتشو میده اگر فسخ کنه. این در زیادت حکمی است. اما در زیادت عینی و در زیادت هایی که هم حکمی و عینیه، در این زیادت عینی و حکمی مثل رنج کردن پارچه پیراهن، خب قیمت پیراهن رفته بالا، به نسبه چه رفته بالا مشتری شریکه. یعنی اگر این قیمت این 100 تومن بوده، با رنج کردن شده 150 تومن، در یک سوم این شریک میشه. البته در صورت قبلی یک نکته یادم رفت، اگر گندم رو چه آرد کرده قیمت آردم رفته بالا. یه فرضی نسته نه، قیمت آرد با گندم یکیه، مثلا البته یکی نمیشه، هم مثلا فرض کنم اون موقع فقط اجرتشو میگیره، چه توضیح دادم. اما اگر قیمت خود اون کالا هم رفته بالا، نسبت به قیمت زیادی قیمت مشتری شریکه. اگر بای فسخ کند فسخ میکنه، ولی اگر فروختن اون زیادی قیمت رو باید برگردونه به بایه، به مشتری بده، چون اون مقداری که کالای او بوده مثلا 100 میارزید، گندم ها 100 میارزید، الان که آرد شده شده 150 میارزه، اون 50 رو باید برگردونه به بفروشند به مشتری بده. این پس یه وقت هیچ تغییری نیافته، سمن رو میده مسمن رو میگیره، یه وقت تغییر یافته، زیادت حکمیه. اینم دو صورت شد توضیح دادم، یه صورتش این شد که زیادت حکمی فقط اجرت میده بایه به مشتری، یه وقت نه غیر از اجرت شریک در قیمت هم میشن. در زیادت حکمی و عینی هر دو اون وقت شریک میشن به نسبت اون زیادت چه اتفاق افتاده. صور دیگری هم هست، مثلا زیادت عینی صرف زمینی خریده درخت کاشته، خب این درخت مال مشتریه، فسخ کنه بایه زمین مالشه، این درخت چی بشه؟ اینجا میتونه درخت رو مشتری بایه درخت رو بچنه، بده به بایه به مشتری بعد از فسخ. البته اگر اینو چند باید عرشش رو بده، چون درخت در زمین گرونتر است با درختی که چنده شده، ممکنه بعد از چنده شدن به بری در جای دیگه بکاری میوه نده، خشک بشه. در هر حال باید عرشش رو بده بایه، چون فسخ کرد، این در زمین خودش درخت کاشته بود، دزدی نکرده بود چه بگیم بچن بنداز دور و هیچ ضمانتی نداری، زمین خودش بود، خرید و فروش شده در زمین، فقط خب ارزون فروخته، حق او رو پایمال نمی کنیم، میگیم فسخ کن، ولیکن درخت و اجر چندی عرش درختم بده. یه حالت دیگر هم هست، نبایه میگه درخت بمونه اینجا، فقط تو اجرت موندن درخت رو بده، هر وقت دلت خواست درخت مال توست، لاچن این که درخت در زمین من میماند اجارش رو بده. این هم یه فرضیست. اینها همش در اختیار بایه، مشتری هم میتونه بچنه برداره ببره، اما اگر مشتری خودش به اختیار چند دیگه نمیتونه عرش بگیره. صور بعدی رو هم انشالله در متن میخونیم، اگر تصرف کرده مشتری نقصان شده، تا اینجا ما زیادت رو بحث کردیم، ناقص شده، اینجا چیکار کنه؟ اگر مشتری تصرفی کرده فروخته، اصلا دیگه در دست مشتری نیست این خونه، اینجا بایه چیکار کنه؟ ارزون فروخته؟ آیا وقتی فروخته بایه نمیتونه معامله رو فسخ کنه؟ یا نه میتونه فسخ کنه، فقط پول خونه رو برمیگردونه، او خونه رو نمیتونه برگردونه چون فروخته، قیمت خونه رو حساب میکنن بهش میدن، مثلا پولی که قیمت خونه بوده 200 میلیون، این فروخته 150 میلیون، خب 150 میلیون رو میده بهش، 200 میلیون ازش میگیره چون اون خونه رو فروخته دیگه. اما اگر خونه رو فروخته به عقد خیاری فروخته، اون وقت مجبور میکنم مشتری رو چه تو پس بگیر خونه رو تا بایه بتونه فسخ کنه و به خونش برسه، چون اون خیار غبن داره مغبون شده. این صور گوناگونیست که الان میخونی. و جملت الکلام یعنی اجمال کلام که بحث میکنیم اینه. اینجا دیگه صور رو خیلی فشرده مطرح میکنه، یکی از جاهایی که خیلی فشرده مطالب زیادی رو آورده اینجاست. جملت الکلام فیه در این بحث اینه: ان المغبون ان کان هو البایه، مغبون اگر بایه باشد، فعلا مغبون بایه. این تمام این صور رو در جایی بحث میکنیم که مغبون بایه یعنی ارزون فروخته. لم یسکت خیاره، خیار بایه ساقط نمیشه، به تصرف المشتری، مشتری تصرفم کرده باشد، مطلقا هر تصرفی هم کرده باشد خیار ساقط نمیشه. خب انواع و اقسام تصرفات رو در جلسه گذشته یه مقدار اجمالا خوندیم، الانم با احکامش توضیح میده دوباره. فإن فسخ، اگر این بایه فسخ کرد، از خیار غبن خودش استفاده کرد و فسخ کرد، و وجد العین باقیتا لم علی ملکه، و یافت بعد از فسخ دید که ملک باقی بر ملک مشتری بوده، مشتری نفروخته بود، هدیه نداده بود به شخصی، بر ملک مشتری باقی مونده بود، در حالی که لم تتغییر، هیچ تغییری هم نیافته بود، دو سه روز خونه سکونت کرده بود، تغییر نیافته بود که یوجب و زیادت القیمه، زیادت قیمت بیاد، مثلا رنج نکرده بود خونه رو، همین خریده بود دو سه روز سکونت کرده بود، و همچنین لا یمنع من ردها من ردها، همچنین یه تغییری نداده بود که مانع از رد این عین بشه، مثلا اگر عین و خونه فرض کنیم، تغییری که مانع از ردش میشه اینو وقف کرده، دیگه نمیتونه برگردونه بده، یا مثلا اینو مبی رو خونه فرض نکنیم، کنیز فرض کنیم، مستولت شده، ام ولد شده، دیگه مانع از ردش میشه، نه هیچ تغییری صورت نگرفته، نه تغییری که موجب زیادت قیمت باشد، مثلا رنج کردن خونه، نه تغییری چه مانع باشد از برگردوندن، مثل ام ولد شدن چنیز یا وقف کردن منزل، هیچ تغییری نداده. خب اینجا راحته دیگه، مسئله راحته، پولو میده کالاشو میگیره، رد اخذه ها، این اینو اخذ میکنه. فاعل اخذه ما بایه هست، بایه این اینی که فروخته بود اخذ میکنه، سمن رو میده. خب این تمام. اما و این وجده ها متغیرتن، اما اگر این عین رو در حالت یافته تغییر یافته، اما تغییر خودش اقسام داره، تغییر چه به صفت محض، صفت محض، یعنی نه کم شده نه زیاد شده، فقط تغییر محض، صفتش عوض شده، مثلا گندم آرد شده، نه زیادت نه نقصان، بلکه تغییره. رنج کردن زیادته، پای حیوان شکستن نقصان، تغییر نقصانی، تغییر زیادتی، ولیکن این مثال که آرد شده گندم تغییریست بلا زیادت و نقصان، اینو میگن صفت محض. چه تحن مثلا آرد کردن، ول گسارت شستن لباس، لباس آورده خونه یه بار شست، این هیچ تغییری نیافت، فقط تمیز شده، اونجا مارد. فلل مشتری اجرت و عملی، مشتری حق دارد اجرت کارشو بگیره. میگه آردی چی کردم اینو، یک روز وقتمو برده. خب شما چه فسق میکنید با خیار غبن استفاده میکنید، دیمی نداره، فسق کن آرد تو بردار، ولی شما گندم داده بود به من، حق اجرت گندم رو به من بده که گندم رو آرد کرد. خب در همین فرض اگر قیمت رفته بالا با این کارش، لباسی که تمیز شسته شده فرق میکنه قیمتش با اون لباس کثیف است و ناتمیز است، ولو زادت قیمت العین بها، اگر با این صفت، بها به این صفت محض برمیگرده، با این صفت قیمت عین زیادت یافته، شارکهو، شارکهو فاعلش برمیگرده به این مشتری، هو بایه، این مشتری با اون بایه شریک میشه، فی فزیاده، در اون زیادت قیمت شریک میشه. اگر دیروز بدون این شستن لباس 100 تومن میارزید، الان 150 تومن میارزه، در یک سوم قیمت شریک میشه، مال مشتریه به نسبت القیمه. خب این صورت دوم، اینا رو جدا جدا جدول بنویسید تا یادتون همیشه بماند. تصرفی که هیچ تغییری نیافت، اون صورت اول. صورت دوم تغییر یافته اما صفت محض، زیادت و نقصانی در کار نیست، اینم خوندیم. الان صورت سوم، و این کان صفتا من وطن و عینا من آخر، اما اگر تغییر دو جنبه‌ایه، اگر عرفی نگاه کنیم از اون وقت صفتی تغییر یافته، این لباس رنج زده شده، رنج بهش زدن، و عیناً من آخر، از یه جهت دیگر نگاه کنیم یه زیادت عینیه، یعنی زیادت حکمی همراه با زیادت عینی، این قبلی رو میگفتن زیادت حکمی، فقط صفت تغییر یافته. مثلا چه سبق، مثل رنگ کردن، اینجا چیکار کنیم؟ اینجا بایه فس کنه، عیبی نداره، فرض ما این است بایه مقبونه دیگه، او فس کنه، اما نسبت به اون زیادتی که اتفاق افتاده مشتری با بایه شریکه، سار المشتری شریکن به نسبتی، یعنی به نسبت حاضر زائد، به نسبت این زائد این زیادت شریکه، کما مرتون آنجا در اون فرض قبلی هم گفتیم، و اولا هنا، اینجا اولویتش زیادتره، چون اونجا هیچ عینی زیاد نشده، اینجا رنج مشتری هم اینجا زیاد شده، اونجا فقط شستن بود، هیچ عینی به کالا اضافه نشده یا آرد شده، همون عین مال بایه بوده، اینجا نه، یه عینی هم از مشتری اینجا هست، اونم رنج. پس این اولویت داره در شراکت، اگر اونجا گفتیم شریک، اینجا هم بهتری گفتیم شریک. خب اینم صورت سوم. اما صورت چهار، ولو کانت زیاده اینن، اگر زیادت این باشه، زمین یک درخت کاشته، چل غرس این محضه، مثل کاشتن درخت، اخذ المبی، اخذ فاعلش برمیگرده به بای، بای مبیعش خودش رو اخذ میکنه با اعمال خیار قبل. خب اون درخت رو چیکار کنیم؟ زمین رو دادیم به بایه، پولم داد به مشتری، گفت من ارزون فروخته بودم، بیا پول تو، من زمینم رو برمیدارم. خب این درخت رو چیکار کنیم اینجا؟ میفرماید تخیر بین القلع الغرس بالعرش و ابقائهی بالاجره. اینجا بایه مخیر است این درخت رو قلع کنه، بچنه، البته عرشش رو بده به مشتری، یا ابقائهی یا نجه بدارد ابقاء الغرس بالاجرت، اینجا از مشتری اجرت بگیرد. اگر بچند باید به مشتری پول بده عرش، ما به تفاوت، اگر نجه بدارد درخت رو تا وقتی که درخت اینجا هست مشتری حق الاجره می. چرا اینطوریه؟ اگر بچند باید پول بده، ما به تفاوت بده، عرش بده. میگه خب این دزدی که نکاشته اینجا، لنهو وزع به حقن، لنهو زمینش به مشتری برمیگرده، چون این مشتری قرار داده این درخت و اینجا با حق قرار داده، خب زمین خودش بوده دیگه، خریده بود، الان تو فسخ چردی شد زمین تو. خب اینم تمام. در همین فرض ولو رضی به بقائهی بها و اختار المشتری قلعه، اگر بایه راضی شد چه به بقای الغرس بها، یعنی بالارض، در اون زمین بماند، ببخشید بها یعنی بالاجرت، در مقابل اجرت اون غرس اون درخت در اون زمین بماند، بایه اینو اختیار کرد، گفت من نه پول ندارم عرش بدم، این درخت بمونه اینجا تو اجرت بده. اما مشتریم گفت نه من اجرت ده نیستم، و وقتار المشتری گله، و مشتری اومد درخت و چند و برد اینجا، فظاهر و انه لا عرش له، دیگه ظاهر این است دیگه به نفع مشتری عرش نمیدن، له یعنی للمشتری، مشتری عرش نداره. چرا؟ چون خودش چنده برده. اگر بایه میچند، بله بایه باید عرششو بده، مشتری چنده دیگه عرش نداره. حتی یه چیز دیگری، چون بایه راضی بود دیگه درخت اینجا بماند، شما زمینو چندی، حفره ایجاد شد، اون حفره هم باید پر کنی، تو این حفره رو ایجاد کردی، و علیه یعنی علی المشتری تصفیت الحفر هی نیزد، باید حفره ها رو هم همچنین تصفیه کند، یعنی پر کند، با زمین یکی بکند، حفره ای که از چندن درخت اومده. در همین فرض یه وقت درخت کاشته بود، چه گفتیم فرض ما زیادت عینیه، یه وقت نه زرع درخت نیست، زرع یعنی چه؟ یعنی یک مزرعه ایست، گندم کاشته، اون بوتهی گیاه درخت نیست، گندم جوی برنج اینا رو کاشت، خب اینجا اگر بچند چه دیگه خراب میشه، مثل درخت نیست، چه درخت رو بچنی میتونی ببری جای دیگه بکاری، این چه نمیشه. اینجا اگر فسخ کرد با یه زمین خودش رو برگردون به خودش، باید صبر کنه تا این زرها محصول بدن و درو بشود، ولو کان زرعن، اگر این زیادت اون زیادت عینی که هست زرع باشه، نه قرص کاشتن درخت نیست، زرع یعنی کاشتن گندم و این مثل این هاست، وجب ابقاءه، واجب است این زرع باقی بماند، الا اوان بلوغی، تا برسد، بلوغ یعنی رسیدن زر به هنگام درو، البته بل اجرت، همراه با اجرت، مشتری هم باید اجرتشو بده، دیگه بعد از این ملک خودش نیست، زمین دیگریه. خب این صورت چهارم هم تمام شد. صورت پنجم، تا اینجا سه صورتش مربوط به زیادت بود، زیادت حکمی، زیادت حکمی و عینی با هم، زیادت عینی. صورت اولم چه هیچ تغییر، فقط تصرف صرف بود. صورت پنجم نقصانه در مقابل زیادته، ناقص شده این کالا. من خونه ای که داده بودم بهش الان مثلا بیرون دستشویش رو در حیات خراب کرده، میخواست درست کنه ولی خراب شده. یا حیوانی که فروخته بودم بهش الان یک پاش شکسته، ناقص هست. من بایه ارزون فروختم، خیار غبن دارم، اعمال کردم، کالایی که میخواستم برگردونه به خودم دیدم پاش شکست. و این وجده ها ناقصتن، اگر این کالا رو ناقص یافت، اخذها مجانن جزاده که انشاءه، اگر خواست باید مجانی همینطوری اخذ کنه. البته به نظر حقیر اینجا باید تفصیل داد آیا مشتری غابن بوده یا نبوده. یعنی یه وقت مشتری هم جاهل به قیمت بوده خریده، بله حرف درسته، یه وقت نه، مشتری فریب داده ارزون خریده، اون موقع باید جبران کند، خسارت بدهد. اینجا اینطوری نیست. پس شهید ثانی میفرماید اخذها مجانا جزاده. اینم این صورت، صورت نقصان. صورت امتزاج، اینا ببینید صور مختلف ها، امتزاج یعنی مخلوط شدن. این در حبوبات مثلا گندم فروخته، یا روغن فروخته، مخلوط شده، آورده خونه مخلوط کرده. این بایه هم بعدم فهمیده ارزون فروخته، خیار قبل اعمال کرد. خب اینجا چیکار کنیم؟ مخلوط شده با کالای دیگر. میگه خب مخلوط شدن اقسام دارد، امتزاج انواع و اقسام دارد. یه وقت امتزاج به مماثله، یه وقت امتزاج به غیر مماثله. امتزاج به مماثل یعنی گندم به گندم، برنج به برنج مخلوط شده. یه وقت نه، به غیر مماثله، مثلا روغن زیتون را با پی مثلا حیوان مخلوط کردن صابون بسازن. اختلاط امتزاج به غیر مماثله. پس بعضی وقتا به مماثله، بعضی وقتا به غیر مماثله. در مماثل هم خودش سه صورت داره، برنج اعلا رو به برنج اعلا مخلوط کرده، برنج اعلا رو به برنج ادنا مخلوط کرده، یا بالعکس، یعنی برنج ادنا رو به اعلا مخلوط کرده. یعنی اونی که خریده مشتری برنج مثلا ایرانی بوده، اوورده با برنج هندی مخلوط کرده. خب این بایه میبینه که برنج ارزون فروخته، میخواد برنجشو برگردونه، خب میبینه مخلوط شده. یا این برنج ایرانی رو با یک برنج ایرانی دیگر مخلوط کرده، اینجا اعلا به اعلا، اون اعلا به ادنا. یا فرض دیگری بگیریم، برنج ایرانی نفروخته، یا برنج ایرانی درجه سه فروخته، مشتری هم آورده با برنج ایرانی درجه یک مخلوط کرده. پس اعلا رو به ادنا، یا اعلا رو به اعلا، یا ادنا به اعلا مخلوط شده. این سه صورت در صورت اختلاط به مماثله. خب احکامش رو باید ببینیم. میفرماید ولو و این وجده ها، اگر بایه این اینو بیابد در حالی که ممتزجتن به غیرها، در حالی که امتزاج یافته، مخلوط یافته با غیرش، فا این کان به مساوی او ارده، اگر اون غیر مساوی بوده یا پایین تر بوده، سار شریکن انشاء، اگر خواست میتونه شریک بشه، چون جنس بایه چه بالاتر بوده. یعنی اگر بایه شریک بشه، بایه ضرر میبینه، چون جنسش برنج علا بوده، این با برنج هندی مخلوط شده، یا
و حتی اگر با مساوی مخلوط شده میتونه شریج بشه اگر خواست. یعنی فسخ چرد این میشه، میتونه فسخ نکنه همون سمن خودش، اما فسخ چرد نتیجه فسخش این میشه چه بخواد برنجاشو بجیره میگن شریج. و این کانه به عجوت، اما اگر نه مشتری به بهترش مخلوط کرده، این برنجی چه خریده بود درجه سوم بوده، اوورده مشتری در خونه درجه یک داشت با او مخلوط کرده، خب بایه اگر بخواد شریج بشه که مشتری متضرر میشه. اونجا یا باید به نسبت قیمت شریج بشن، بگیم آقای بایه عیبی نداره شما ارزون فروخته ای فسخ کن سمن و منو بده، ولی این برنجی چلان هست من از شما 10 کیلو برنج خریده بودم، این برنج شما 10 کیلوش هر کیلوی 10 تومن خریده بودم، با این 5 کیلو برنج اعلا مخلوط کردم، اینم هر کیلوی 20 تومنه، این 10 تومن برنج های شما میشه 200 تومن، اینم 5 کیلو میشه، ببخشید این 10 کیلو برنج شما میشه 100 تومن، این 5 کیلو هم میشه 100 تومن، چون این 20 تومنه کیلوش اون 10 تومنه. پس اگر بخوایم شریک بشیم اینطور نیست که 2/3 این برنج ها مال شما 1/3 مال من، شریک بشیم نصف برنج مال شما 7.5 کیلو برنج مال شما 7.5 کیلو مال من. چرا؟ چون درست 10 کیلو برنج به من فروخته ای، اما اون 10 کیلو اینجا با این 5 کیلوی اعلی مخلوط شده، دیگه از این برداری مساوی با 7.5 کیلو میشه. میفرماید و این کانه به عجوت، اگر امتزاج با اون برنج اعلا باشه ففی سقوط خیارهی، یک احتمال این است بگیم مثلا خیار ساقته، در این فرض نمیتونه اعمال خیار کنه، این یه احتمال. او کنهی شریچن به نسبت القیبه، این چه توضیح دادم، این بایه شریک میشه اما به نسبت قیمت نه به نسبت وزن، 10 کیلو 5 کیلو نه چه 2/3 بشه، قیمت ها رو میسنجن نصف نصف میشه. مثلا اول رجوع الاسول، یا بگیم نه خلاصه مصالحه کنن، اینجا اوجهون، اینجا ستا وجه گفتیم، پس امتزاج به اعلا. خب همه این سه صورتی که توضیح دادیم امتزاج به مماثل بود، برنج به برنج، الان امتزاج به غیر مماثل رو مثال میزنیم، ولو مزجها به غیر الجنس، اگر مخلوط کرده این مبیر این عین را به غیر جنس، یعنی مثلا روغن زیتون را آورده با غیر جنس روغن زیتون، پی روغن حیوانی مخلوط کرده تا شم بسازد، تا مثلا صابون بسازد، در هر حال این در حکم تلف شدنه، ولو مزجه ها به غیر الجنس به حیث و لایتمیز، طوری که دیگه نتونن این جدا بشه از هم، فچل معدومه، مثل این هسته معدوم شده تلف شده. خب در تلف قانون چیه؟ در تلف قانون به این اصل انتقال مییابد به بدل، بایه اگر فسخ کرد از خیار قبلش استفاده کرد پولو میده، بدل کالاشو از مشتری میخواد، چون اینجا انگار تلف شده، بدل یعنی چه؟ یعنی اگر قیمی باشه قیمتش، مثلی باشه مثلش. خب تا اینجا همه این صوری که خوندیم این موجود بود، از بین نرفته بود، در دست مشتری بود، اما با زیادت یا نقصان یا امتزاج، دقت کنید ها، همه این صوری تا به حال خوندیم در دست مشتری بوده، این ولیکن یه تغییرات داده بود دیگه، زیاد شده بود یا کم شده بود یا امتزاج شده بود، اما الان به بعد نه از دست مشتری رفته این کالا. و این وجدها منتقلتن عن ملکی، اما اگر بیابد در حالی که از ملک مشتری منتقل شده، خود این منتقل شدن چند نوع هست، به عقد لازم، با عقد لازم منتقل شده، مشتری فروخته رفته چل بیع ول اتک، اگر خونه از فروخته مثلا بردشت آزاد کرده، دیگه دوباره بر نمی جرده برده، بردت آزاد شدن برده بشه، اون موقع رجع الى المثل و القیمت، بایه حقشو انجام بده، اعمال خیار کنه، سمن رو برگردونه به مشتری، اما دیگه مبیع رو خودشو نمیتونه تحویل بگیره، بدلش رو تحویل میگیره. رجع الى المثل و القیمت و چزال و وجدها علی ملکی، همچنین است اگر این رو بر ملک مشتری بیابد، ولی شرعا نمیتونه برگردونه به بایه، ما عدم امکان ردها، در صورت شر این رو نمیتونه برگردونه به بایه بده، کل مستولده مثلا کنیز بوده ام ولد شده، اینم چزاین حکمش همونه. یعنی چه حکمش همونه؟ یعنی بایه برمیگرده فقط قیمت یا مثلش رو میگیره. خب در اینجا میفرماید ثم ان استمر المانع، اگر این مانع ادامه یافت، یعنی منظور از مانع چیه؟ یعنی اینی که نمیتونه برگردونه، مثلا این کنیز بچه داره دیگه، چون بچه داره ام ولد شده، ام ولد رو دیگه نمیشه فروخت و نمیشه برگردوند، فسخ کرد اینا، این مانع استمرار بیابد، استمر از سقوط، ساقط میشه، منظور از سقوط یعنی سقوط رجوع به عین دیگه، سقوط خیار منظور نیست، یعنی رجوع به عین نمیشه، رجوع به بدل میشه، و این زاله، اما اگر زائل شد این مانع، مانع چجور زائل میشه؟ مثلا در بحث کنیز بچه مرد، یا در بحث فروش خونه به دیگری دوباره خونه برگشت به ملک مشتری، اون وقت ولو انزاله، مانه زاله قبل الحکم بالعوض، قبل از این چه حکم کنیم عوض رو بده، یعنی بدل رو بده، قبل از این میخواست با یه پول رو داده بود، میخواست از مشتری بدلش رو بگیره، بدل عینش رو، کنیز بچهش مرد، خب کنیز رو میتونه دیگه، کنیز رو باید بده، قبل الحکم به ان رجعت الی ملکی، مثلا چجور؟ این عین به ملک مشتری برگشت، دیگه مانع از بین رفت، مانع این بود که منتقل شده بود، الان دیگه برگشت، او مات الولد، یا این کنیز بچهش مرد، اخذ العین، اخذ فاعلش بایه هست، بایه عین خودش رو دیگه میگیره، بدل نیاز نیست بگیره، البته من احتمال العدم، یه احتمال هم نیست، نه اینو نمیتونه بگیره، چون دیگه مانع بود انگام اعمال خیار، با اعمال خیار حق بایه به این دیگه تعلق نیافته، حق بایه به بدل العین تعلق یافته، من احتمال العدم، لبطلان حقهی، چون حق بایه باطل شده بالخروج، به وسیله خروج از ملکیت، چون از ملکیت مشتری خارج شده بود، بایه حقش به بدل منتقل شده، فلا یعودو، پس دیگه این حق بر نمی جرده از بدل به عین. این ادامهش دیگه انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.